أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء وأجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت در پیرامون هدف خلقت انسان بود که رسیدن به کمال انسانیت یا رسیدن به انسان کامل، حضرت بقیت الله ارواحنا فداه بود. مستفاد از آیه 119 سوره توبه این چنین بود، فرمود همیشه سعی کنید با امام زمانتون باشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اما این همراه بودن به معنای سه چیز بود: یک، تقویت ایمان، دو، تهذیب اخلاق، و سوم، عمل صالح. شبهای گذشته پیرامون ایمان که همون مرحله اول کمال انسانیت در گرو اوست و مهمترینش هم همینه، مقداری صحبت کردم و امشب هم در ادامه صحبت یه مقدار دیگه پیرامون ایمان صحبت میخوام بکنم، گرچه بس ناقص مونده و شایسته است که حدوداً یک 50 جلسه ای رو در پیرامون ایمان فقط صحبت بکنیم تا ایمان، مراتب ایمان، حقیقت ایمان، آثار ایمان، عوامل ایمان، اینا رو یک به یک پیرامونش جدا جدا باید صحبت بکنیم. چه چیزهای ایمان رو تقویت میکنه؟ درجات ایمان چیه؟ آخرین درجه ایمان چیه؟ موانع ایمان چیه؟ هر کدامش رو اگر انسان اطلاع پیدا بکنه بسیار مثمر ثمر هست برای ایمان خودش. اون چه که به طور کلی عرض میکردم این بود که ایمان بالاترین سرمایه انسانه. یعنی اگر چندین سال هم حالا فکر بکنید، یقیناً به سرمایه بالاتر از این برخورد نخواهید کرد. ممکنه انسان مدتی فریب بخوره، دنبال مدرک باشه، دنبال موقعیت اجتماعی باشه، دنبال پست و مقام باشه، دنبال زیبا کردن چهره ظاهری خودش باشه، دنبال ثروت باشه، دنبال منزل وسیع و نمیدونم زیبا و این چیزها باشه، اما بالاخره مدتی که بگذره میبینید اینا به انسان کمال نمیده. ارزش انسان در گرو اینها نیست، گرچه انسان وظیفشه که مایحتاج جسمش رو آن گونه که در شأنشه تأمین بکنه، لکه این هم بدونه برای دنیا ما آفریده نشدیم، دنیا باید برای ما و در اختیار ما باشه. خلقت الاشیاء لأجلک، خداوند می فرماد من همه اشیاء را برای شما یه انسان آفریدم، و خلقتک لأجلی، اما شما رو برای خودم آفریدم، یعنی دنیا فدای شما بشه، شما فدای خدا بشید. این صحیحه. اما این که انسان خود رو فدای دنیا بکنه و قصه بخوره به خاطر کمبود دنیا، بعد اختلافاتی رو ایجاد بکنه در زندگی، اینا هیچ کدامش عاقلانه نیست. وقتی انسان از دنیا رفت، اونجا متوجه میشه، باورش میشه که کمال چیز دیگری بود. خب روایتی که برای امشب در نظر گرفتم، سه تا مطلب درش نهفته شده که هر کدامش بسیار مهمه، هم از نظر اعتقادی و هم جنبه عملی هم داره. روایت در کتاب معانی الاخبار در صفحه 181 هست، فرماد فی بعض اسفار النبی صلی الله علیه و آله، پیامبر در یکی از سفرهایی که تشریف می بردن برخورد کردن با گروهی، یک کاروانی با پیامبر برخورد کرد. پیامبر فرمودن ما انتم، شما کی هستید؟ اینها تو جواب گفتن قالوا نحن مؤمنون، گفتن ما مؤمنون هستیم. خب ادعای خیلی بزرگی است، ایمان داریم. قال فما حقیقت ایمانکم، قبلا نشانه ایمان شما چیه؟ خوب دقت کنید، سه تا نشانه اینها گفتن که وقتی پیامبر سه نشانه رو شنیدن، فرمودن اینا عالم هستن، حکیم هستن و مقامشون قریب و نزدیک به مقام انبیاست. بعد هم دو سه تا دستور بهشون دادن، فهمدن حالا که این موقعیتو دارید مواظب این سه تا نکته باشید. حالا دقت کنید، آثار ایمان، حقیقت ایمان از اینا پرسیدن چیه؟ همدان اگر شما مؤمنید حقیقت ایمان شما چیه؟ قالو الرضا به قضاء الله، گفتن ما به قضاء الهی راضی هستیم. این نشانه اول، راضی بودن به قضاء الهی غیر از تسلیم هست، و راضی بودن یه مقام فوق تسلیم در قضایه. انسان یا مقدراتی در زندگی براش اتفاق میفته، تسلیمه، به خاطر اینکه معتقد به خداونده، میدونه بالاخره این کار طبق مصلحتی بوده. خب چیزی نمیگه، اما ته دلش هم خوشنود نیست، نگرانه. رضایت اون وقتیه که علاوه بر تسلیم قلبنم خوشنوده، راضیه. حضرت ایوب سلام الله علیه این طور منقوله که 12 تا پسرشون در یه مدت کوتاهی یک به یک فوت شدن، هی مصیبت روی مصیبت. در این حال اونچنان خوشنود بودند به قضا الهی که وقتی گفتند رب انی مسنی ور، خدایا بیچارگی به من رسیده، به دنبالش نمی گفتند بیچارگی برطرف کن، می گفتند و انت ارحم الراحمی، خدایا مهربان ترین افراد تویی به من، هیچ کس بیشتر از تو به من نمیتونه دلسوزی بکنه و مهربانی بکنه. یعنی اگه انسان در بس خدا را دلسوز و مهربان به خودش بدونه، در بس ها، در بس یعنی اونجایی هم که نمیفهمه چه مصلحتی تو این کاره، اونجا هم بگه مصلحت در همین و خوشنوده. و این خوشنودی نه به این معناست که وظیفه‌شو انجام نده، ترک وظیفه بکنه، نه. یا انسان وظیفه‌شو باید اقدام بکنه، بره صحبت بکنه، بره با یه کسی مشورت بکنه، یه کسی رو ببینه، نمیدونم مریض باید بره معالجه بکنه، برای شغلشه باید بره تلاش بکنه. ما وظیفه ظاهری رو باید انجام بدیم، در این حال تسلیم باشیم و خوشنود بگیم همین که خدا برام داره درست میکنه همین بهترینش. اینها گفتن نشانه اول ایمان ما اینه که ما راضی به قضاء الهی هستیم. دوم گفتن و تسلیم و لامر الله، فرمانهای خدا را هم تسلیمی، فرمان جهاد میده تسلیمی، فرمان به نماز میده، فرمان به روزه میده، مالتون رو چه بکنید، دستگیری بکنید، انفاق بکنید، این طرف برید، سرما، گرما، آنچه که فرمان میده تسلیمی. سوم و تفویض الالله تعالی، گفتن کارهامون را هم به خدای متعال واگذاشتیم. معنای تفویض این نیست که انسان تدبیر در کار خودش نکنه، چون مشابه این حدیث رو ما در حدیث عنوان بصری هم داریم، اونجا مشابه همینه. و معنای تفویض به خدا که میگیم افوض و امری الالله، معناش این نیست که انسان بنشینه، نشستن نه، آنچه را که عقل انسان دستور میده این را انسان باید انجام بده. فرمان عقل تو وجود تک تک ماها همون فرمان خداست، خدا میخواد به ما فرمان بده، عقل تو وجود ما گذاشته، قوه دراکه ای که همون در واقع کار خداست، درک کار الهیه دیگه. لذا هیچ وقت ما جایی نداریم که دین بگید عقل تو اعتنا نکن، تعطیل کن فرمان عقل، آبیا یه کار دیگه بکن، نداریم همچین چیزی. انسان مریض، خب عقلش میگه برو معالجه کن، از خونه میاد بیرون عقلش میگه خب درو ببند دیگه، ماشینو میگه قفلش کن، برای معاشش میگه خب برو تلاش بکن، نمیدونم برای حل مشکلش باید یه کسی رو ببینه، نفوذ داره تو خش و قومش، برید اون رو ببینه، بیاد مثلا واسطه بشه اختلاف بین اینا رو حل بکنه. مثلا آنچرا که عقل میگه انسان نباید کوتاهی بکنه، فرمان عقل انجام میگیره، اما در این حال میگه همین تو که داری میری جلو کارتو تفویض به خدا بکن. این معناش اینه که خودتو مستقل در کارت ندون، نگو من همه کاره هستم. اون که معتقد به خدا نیست به فرمان عقل جلو میره و خودش همه کاره میدونه. ما که مؤمنیم به فرمان عقل همون کارهای عقلا را انجام میدیم، به زمینه این که خود رو واسطه میدونیم. تفاوت ما با یک کافر تو اینه که ما میام کلید رو میزنیم که چراغ روشن بشه، اما معتقدیم که برق باید از جای دیگه بیاد، اگه برق نیاد ما صد بارم کلید چراغ رو خاموش و روشن کنیم هیچ کاری ازمون نمیاد، ما صفریم. اصل قدرت و نیرو باید از کارخونه برق، مولد برق، صد، از هر جا هست، از اونجا باید بیاد، اما خب ما هم دخیل هستیم، یه واسطه هستیم که باید کلید رو بزنیم. اما اون که کافره کلید رو میزنه لامپ روشن میشه، میگه خیال میکنه خودشه، خیال میکنه خودش هم داره برق رو تولید میکنه. کی از این جهلش در میاد؟ اون وقتی که یه واقعی براش اتفاق میفته، میگه نمیتونه از خودش دفاع بکنه. اون وقتی که میفرماد حتی اذا بلغت الحلقوم، روح و نفسش میخواد از بدنش خارج بشه، میاد تا دم گردنش تا گلوش، اونجا میبیند هیچ کاری نمیتونه بکنه، اون وقت میفهمه که عاجزه. اون وقتی که میفهمه سرمایه از دیگری بود، از خودش نبود، اون وقت میفهمه فقیر محضه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. میخواید معتقد باشید میخواید نباشید، واقعیت اینه، همه تون فقیرید، همه ما هیچیم، صفر. اون وقت که وصل به خدا بشیم همه چیزیم. لذا میگه کارا انجام بده اما تفویض به خدا بکن، واگذار کن به او تا همه چیز بشی. اگه واگذار نکردی اون وقت بیا هر کار خودت کردی. بچه ایست که نمیتونه راه بره، اگه دست شد داد به پدر یا مادرش مطمئنن دیگه زمین نمیخوره، اما اگه نداد خب دیگه وابسته به خودشه دیگه، مرتب زمین میخوره و معلومه که تدبیر کار خودش رو بچه بخواد بکنه به خیلی مشکل مواجه میشه. پدر یا مادر مرتب باید زمینه عقل او بشن، مرتب باید او رو هدایتش بکنن، این کارو بکن این کارو نکن. پس تفویض به خداوند معناش رو دقت بکنید، ما دخیل هستیم اراده رو به کار بیندازیم، طبق فرمان عقل علم و قدرتمون رو به کار بیندازیم، اما در این حال واگذار کنیم به خداوند تا او مدبر کارمون باشه. برنامه ریزی بکنیم برای زندگیمون، چون عقل ما این رو میگه، اما در این حال که برنامه ریزی میکنیم باز واگذار میکنیم به خدا، میگیم خدایا تو باید دست ما رو بگیری. اگه واگذار کردیم به اون وقت اونجایی که میام اشتباه بکنیم خدای متعال هدایتمون میکنه، دستمون رو میگیره. فقال، پیامبر وقتی دیدن اینا سه تا نشانه قوی ایمان رو گفتن، پیامبر فرمودن علما اون حکما، اینها علمایی هستن، حکما هستن. کادو ان یکونو من الحکمت انبیا، اینا در حکمت مرتبه شون نزدیک است که به مقام انبیا برسه. بعد به همین قافله سه تا دستور دادن، فرمودن فان کنتم صادقین، اگه حقیقتا راست میگید که این سه تا صفت در وجودتونه، یعنی هم راضی به قضا الهی هستید و هم تسلیم در مقابل امر خدایید و هم تفویض امور به خداوند میکنید، اگر راست میگید سه تا کار باید انجام بدید. یک، فرمودن فلا تبنو مالا تسکنون، خانه ای رو که توش ساکن نیستید، توش سکونت نمی کنید، نسازید. خب این حرف خیلی حرف بزرگیه، یعنی واقعا معتقدید به این؟ ایمانتون نشان یکیش اینه. چرا خانه رو خانه؟ برای چی؟ بعضی که اینقدر حریصن برای خانه های متعدد، برای چی؟ این معلومه که خیال میکنه که یه 200-300 سال یا بیشتر اینجا تو دنیاست و یه قراردادی هم زارن و حضرت اسرائیل بسته است که میدونه حالا حالا سراغشو نمیان. اینطوریه؟ اگه مؤمن به خدایید، خانه ای رو که درش نمی نشینید دیگه اونا نمیخواد بسازید، یعنی به مقدار نیازتون، به مقدار نیازتون یه جایی میخواد باشه انسان ساکن باشه درش، همین کافیه براش. باز این معناشی نیست که انسان خلاف عقلش عمل بکنه اصلا هیچ نداشته باشه. عرض کردم هیچ جای ما دین دستور بر خلاف عقل نداریم، اما زیاد روی ها رو داره جلوشو میگیره که بعضی حقیقتا بیش از احتیاجشون خانه میسازن. خانه داره به اندازه شأنش هم هست، اما مثل که حریصه برای این که خانه رو تبدیل کنه به خانه بزرگتر یا متعدد بکنه، دو تا سه تا خانه داشته باشه. دوم، فرمودن ولا تجمعوا مالا تأکلون، چیز رو هم که نمیخورید جمع نکنید. خب باز اینم مثل همون نکته قبل، به اندازه ای که در خور شأنتونه خیلی خوب چیزی در منزل داشته باشید، اما این که انسان بیاد انبارهایی رو ذخیره بکنه، پولهای فراوانی مثل که مطمئن است تا یه 10 سال 20 سال دیگه زنده است، اینطوری ذخیره بکنه، بعدم وقتی فوت میشه و ورثه ها دیگه چه میکنن. و امروز یه بنده خدایی میگفت که شخصی که تو محلشون فوت شده بود، حالا نمیگم چه مغازه‌ای داشت، یا غیبت بچه‌هاش نباشه، من خودم نمی‌شناسم، اسم نمیارم، یا کسی نشناسه او رو، در این حال میگفت فوت شد، مغازش هم اساس اینا خیلی داشت، میگفت همون روز، یعنی هنوز شب نشده بود، بچه‌هاش تمام اساس مغازه رو به حراج گذاشته، همون روز، یعنی هنوز بدن، اصلا بدن نبوده بودن دفع بکنن، بچه‌هاش اومدن در مغازه رو باز کردن و به حراج گذاشتن اساس رو. دیگه تا چه حدی واقعا انسان تعجب میکنه. خب آیا این شخص تا زنده بود باورش میشد که ورثه همچین میکنه؟ اگه باورش میشد حداقل احتمالش رو میداد جور دیگه زندگی میکرد. و وای به حال این مغازه دار که اگر نمازش هم اول وقت نخونده باشد و نماز ظهر و مغرب عشا هم در مغازه نشسته باشد، برای مشتری ها، برای کی؟ این حقیقت ایمان اینه. اگه واقعا انسان مؤمنه، آنچه را که نمیخوره میگن جمع دیگه نمیخواد بکنی. و سومش هم فرمودن واتقوا الله الذی الیه ترجعون، بترسید از اون خدایی که به سوی او بازگشت میکنید. خب این اجمال این روایت بود. عرض کردم صحبت پیرامون ایمان خیلی دیگه باید انجام بگیره، اون دو بخش دیگر کمال انسانیت رو هم اصلا پیرامونش صحبت هنوز نکردیم. اگه انسان خواست یه انسان کاملی باشه، باید اخلاقش مهذب باشه، که مثلا غضب تو وجودش نباشه، به جاش حلم، کظم غیظ و یا درجات بالاترش باشه، بخل نباشه، به جاش سخاوت باشه، شهوت نباشه، به جاش عفت باشه، ترس نباشه، به جاش شجاعت باشه، حب دنیا نباشه، حب آخرت باشه. دیگه این مسائل اخلاقی که حدوداً 75 تا صفته بعضی گفتن. و سومش هم عمل صالحه. عمل یعنی انسان تو رفتارش همه واجباتش انجام بده، محرمات رو ترک بکنه، تو نگاهش مواظب باشه، تو حرف زدنش دقت بکنه، تو شنیدنش مواظب باشه، تو غذا و خوراکش همینطور، تو معاشرتش با پدر و مادر، با همسر، با بچه ها، تو معاشرتهاش مواظب باشه. در عباداتش دقت بکنه، در معاملاتش مواظب باشه، حلال و حرام خیلی داره، تو وظایف اجتماعیش انسان چه وظایفی داره در مقابل اجتماع، برای تعالی اجتماع، برای خدمت به مردم یه وظایفی انسان داره. و انسان مؤمن انسانیه که تمام جوانب رو همشو با هم رعایت میکنه، یه انسان جامعی است که هیچ کس بهش ایراد نمیتونه بگیره که این کارت خلاف بود، اگر هم یه جا خلاف کرد فوری جبران میکنه، و اگر انسان جبران نکرد خدای ناکرده گرفتار میشه. یکی از بزرگان، از اولیای خدا، اواخر عمرشون خلاصه دچار مشکلات فراوانی شده و خودشون گفته بودن که من میدونم اینا از ناحیه فلان کاریست که در ایام جوانی من انجام داد، اسم ورده بودن، من حالا نمیخوام اسم بیارم، که حالا اون کارم گناه نبودا، اون کارم که ایشون میگفتن گناه نبود، زیاده روی تو استفاده از دنیا بود، استفاده از دنیا، از همین لذتهای دنیا زیاده روی کرده بودن. حالا من دیگه نمیدونم ایشون از کجا متوجه ارتباط این هم شده بودن، این هم نمیدونم. حالا یا هر کسی مواظب رفتارش باید باشه و اگر خدا نکرده خلاف کرد زود جبران بکنه. شب جمعه رو برای همین گذاشته، شب جمعه انسان بره در خانه خدا، حتی اگه تنها بره خیلی بهتر، تو جمع باشه از یه جهت بهتره چون از روح دیگران هم استفاده میکنه. یه چند دقیقه هم تنها بره در خانه خدا اما گریه بکنه دا، یعنی نشون بده واقعا دلش سوخته، بگه خدایا اغفر لی کل ذنب اذنبته، هر گناهی کردم از من ببخش، تا ببینه چی میشه. یه تسویه حساب کلی بکنه، همیشه با خدای خودش اینطور زنده دلش روحش حیات داشته باشه. این القاهایی که گفتم به مناسبتش داستان رجل صابونی رو انتخاب کردم که امشب خدمتون بگم، که مرد عطاری بوده در بصره، خیلی مشتاق زیارت امام زمان علیه السلام بوده و تلاش هم خیلی کرده بود، اما خب علقه دلش هم به دنیا و لذتای دنیا و شغلش و نم زن و بچه اینا علقه بوده، و گفتم این علاقه و ارتباط علقه مانع میشه، ولو انسان وظیفه‌شو باید انجام بده اما علقه نباید باشه. یه روز میگه دو نفر اومدن در مغازه ما سدر و کافور بخرن و من دیدم لباساشون کاشف از این مال بصره نیستن، چهرهاشون هم چهرهای خیلی متدینی بود، لذا ازشون پرسیدم شما اهل کجایید؟ دیدم اینا هی مایل نیستن جواب بدن، اصرار کردم، دیدم نه باز مایل نیستن، بالاخره قسمشون دادم، گفتم شما رو به خدا خب بگید شما اهل کجایید از کجا اومدید. وقتی قسمشون دادم به ناچار یکی از اینا گفت ما از یاران امام زمان علیه السلام هستیم، در خدمتون بزرگواریم و یکی از دوستانمون فوت شده، ما ماموریت پیدا کردیم بیایم برای غسل او سدر و کافور تهیه بکن. تا اینا شنید این عطاریه دید مثل که اینا ارتباط دارن با آقا، خیلی اصرار کرد که منم میخوام همراهتون بیام. اون دوتا جوان گفتن ما اجازه نداریم، به ما گفتن بیام از شما بگیریم، به ما ماموریت این رو دادن. خلاصه هی اصرار و اصرار و قسم، و بالاخره عطاره اینو گفت شما اجازه بدید من همراهتون بیام تا نزدیک جایگاه امام زمان علیه السلام، اگه آقا اجازه دادن بیام خدمتشون خوب میام، اگه اجازه ندن بر میگردم. خب تا اینجا رو اینا پذیرفتن، عطاری هم خیلی خوشحال شد، فوری سدر و کافور رو کشید و گذاشت در اختیار اینا، در مغازه رو بست و راه افتاد دنبال اینا. اومدن به طرف دریای عمان، ظاهرن اومدن تو سرزمین ایران، این تو که ظاهرشه از بصره اومدن، میگه اومدیم طرف دریا و از دریا رد شدیم. میگه به دریا که رسیدیم دیدم اون دو نفر بسم الله گفتند و پاشون رو گذاشتن رو آب دریا. به منم گفتن بیا، دیدم عجب اینا خیلی غیر عادی، پاشون رو گذاشتن رو آب و تو آبم فرو نمیرن، خیلی عادی بسم الله گفتن. خب به ما هم گفتن شما بسم الله بگو بیا، ما هم بسم الله رو گفتیم، اولا باورم نمیشد، پامنا یه مقدار امتحان کردیم، صفت گذاشتیم رو آب، دیدیم نه زیر پامون صفته. خب یواشاش رفتیم جلو، دیدیم نه تو آب فرو نمیریم، خوشحال شدیم اومدیم دنبالش. از رو آب دریا، دریا بود اما سه نفری قدم میزدیم قشن از رو آب داشتیم تند و تند میومدیم. وسطای دریا هوا بارونی شد، یخ شروع کرد بارون بیاد، بارون که اومد یه مرتبه تو ذهن ما رفت که ما صابون یه مقدار رو درست کرده بودیم رو طاق مغازه گذاشته بودیم آفتاب بخوره صابونا بخشکه، آ نکنه تو بصره داره بارون میاد این صابونا، از بین بره، چون نگران صابونا بودم، تا دم بار اومد رفت فکرم تو فکر صابونا، تا این فکر تو ذهنم اومد فرو رفتم تو آب دریا، رفتم پایین، زیر پامو شل شد. اون دو نفر متوجه شدن، فوری گفتن چه فکری غیر از فکر مولایت امام زمان علیه السلام اومد تو ذهنت؟ فکر دنیا اومد تو ذهنت؟ فوری استغفار بکن تا بیای بالا. ما هم دیدیم دیگه اینجا نمیشه شوخی بردار نیست، تو آب دریا داشتیم دست و پا میزدیم دیگه. فوری استغفار کردیم از این فکری که اومده بود تو ذهنمونو، دوره دیدیم آب صف شد زیر پام، پا شدیم اومدیم رو آب و اومدیم تا این طرف دریا و اومدیم تا بیابان وسیعی بود، خیمه ای بود، تا در نزدیک خیمه اومدیم، اونا گفتن خب همینجا بیست و ما از آقا اجازه بگیریم. گد وارد شدن اون دو نفر و من صداشون از بیرون میشنیدم که داشتن اجازه میگرفتن، اجازه گرفتن که فلانی آمده اجازه میدید خدمت شما برسه. فرمودن ردوه فانه رجل صابونی، برش گردونید که این مرد مرد صابونی است. یعنی از ظاهرش خوب اظهار علاقه به ما میکنه، اما نه، اون دلش وابسته به دنیاست. دقیقا همون چیزی که رو آب دریا به فکرم اومده بود، حضرت بدون اینکه به کسی من حرف زده باشم امام اطلاع داشته. رو آب دریا به فکرم خطور کرد، تو آب فرو رفتم، اونجا حضرت فهمدن این هنوز مرد صابونیه، یعنی دلشا هنوز قاطی. خلاصه یه ذره دنیاست یه ذره آخرت، اینطوری. پناه به خدا، پناه به خدا. خب امشب متوسل به فاطمه زهرا سلام الله علیها بشه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول. يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. فرمود لولا فاطمة لما خلقتكم، اي فاطمة جان، اي هدف خلقة آفرينش، چطور جسارت کرده خانم ها بهتر میدونن، خانمی که سقط جنین کرده احتیاج به استراحت داره، مدتی بیهوش بودن، وقتی به هوش اومدن متوجه شدن مولا رو مسجد بردن، پا شدن تشریف بردن مسجد، دیدن شمشیر گرفتن بالا سر مولا، دارن تهدید میکنن بیعت کنید و الا گردنتون رو میزنیم. دیگه صحنه رو که دیدن نتوانستن تحمل کنه، فرمودن دست بردارید از پسر عموی، الان میرم نفرینتون میکنه. با حالت غضب از مسجد بیرون اومده، در و دیوار مدینه معرفتشون از مردم بیشتر بود. سلمان فارسی میگه من اونجا بودم، دیدم ستونهای مسجد رفت بالا، از زمین فاصله گرفت، گویا در و دیوار زمین و زمان منتظرن دختر پیامبر لب به نفرین باز کنن. عذابی نازل میشد همه از بین میرفته، اما امیر المؤمنین علیه السلام که میدیدن اسلام باید حفظ بمانه، فوری سلمان و فرستادن برو به دختر پیامبر بگو مبادا نفرین کنی، خداوند پدر شما را رحمت للعالمین فرستاده بود. بالاخره از نفرین کردن منصرف شده. یا زهرا، شما تنها دیدید شمشیر بلا سر مولا گرفته بودن، این چنین منقلب شدید، نتوانستید تحمل کنید صحنه رو ببینید. اما یا میدانید دخترتون اسرا شورا چه صحنه ای رو مشاهده کرده؟ از روی تل زینبیه دیدن شب روی سینه برادرشون نشسته، با یه دستش محاسن امام رو گرفته، با دست دیگه شمشیر بر قفای امام گذاشته. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا فرج مولای ما را برسان، اعمال ما را خوب فرما، گذشتگانمون رو در این شب جمعه ببخش و بیامون، رهبر بزرگوارمون رو حفظ فرما، ما را به همه خیرها رهنمون فرما، از شرور دنیا و آخرت دورمون گردان، ایمانمون رو تقویت فرما، اخلاقمون رو مهذب فرما، به جاه محمد و عطرت.